و درود به مانی عزیز و با درود به شنوندگان رسانه مانی. هم‌میهنان عزیز، چندین جلسه در گذشته ما درباره محیط زیست و وجوه مختلف آن با هم به گفتگو نشستیم. امروز نیز می‌خواهیم در بخش دیگری با هم به گفتگو بنشینیم. ولی قبل از آنکه به گفتگو بنشینیم، این پرسش برای من مطرح شده که آیا جریان‌های سیاسی چه در داخل و چه در خارج که در راه برکناری و یا براندازی حکومت اسلامی که مسبب ایجاد بحران‌های بزرگ در همه زمینه‌ها و به ویژه در آب و خشک شدن رودخانه‌ها، تالاب‌ها، دریاچه‌ها شده، آیا به مسئله محیط زیست فکر می کنند؟ آیا به اهمیت آن پی برده اند؟ یا اینکه صرفاً به فکر رسیدن به قدرت هستند؟ آنها می خواهند حکومت اسلامی برکنار شود و جایش را به یک جریان و یا جریانهای سیاسی مدعی مخالف حکومت اسلامی بدهد. اگر چنین است، چرا کمتر در این باره صحبت می شود؟ آیا آنها نمی دانند که اگر آب که در ایران موجب تمدن‌های بزرگ بوده، اگر امروز آب نداشته باشیم و رودخانه‌هایی که در کنار آنها خرده تمدن‌های روستایی و شهرهای بزرگ شکل گرفتند و تمدن با شکوه ایران را به وجود آوردند، اگر رودها بمیرند، اگر رودها دیگر آن آب زلال گذشته را نداشته باشند، آیا این تمدن‌ها زنده خواهند ماند؟ آیا دیگر میتوان ایران را دوباره ساخت؟ آیا میتوان ایران آزاد شده را از دست حکومت اسلامی به ایرانی آباد تبدیل کرد؟ اگر چنین است، برنامه آنها برای پیشگیری از تخریب محیط زیست در همه عرصه‌ها، در آلوده بودن هوا، در آلودگی رودخانه ها، در باره فاضلاب ها و پساب های شهری، صنعتی، کشاورزی، بیمارستان ها، پتروشیمی ها، پالایشگاه ها و معادن چه برنامه دارند؟ آنها چه بخشی از برنامه خود را به محیط زیست اختصاص دادند؟ آیا این همه سرمایه دارانی که پولهای هنگفتی را از ایران دزدیدند و به کشورهای خارج از جمله بریتانیا، کانادا، آمریکا و یا اروپا بردند، آیا حاضرند 2% سرمایه‌های روبوده شده رو برای زنده کردن رودخانه‌ها، قنات‌ها و آب‌های زیرزمینی و پیشگیری از فرونشست زمین سرمایه گذاری کنند؟ اگر چنین است، چرا چنین برنامه‌ای را به اطلاع مردم نمی‌رسانند؟ به همین جهت در این برنامه من می‌کوشم به سهم خود که می‌دانم به تنهایی نمی‌توانم کارهای بزرگی انجام دهم، ولی وظیفه خود می‌دانم به مثابه یک ایرانی که ایران و تمدن ایران و انسان ایرانی را دوست دارد روشنگری کنم و با فعالین محیط زیست که زیاد هم نیستن ولی کن فعالن بیشتر فعال شوند و پیوند خود را با مردم و نهادهای مدنی، صنفی و سیاسی بیشتر و بیشتر کنند و بدانند و به آنها بگویند که اگر ما به مسائل محیط زیست توجه نداشته باشیم، ایران فردا را نمی توانیم آباد کنیم. همین دیروز و پریروز شنیدیم که در ورامین، تهران، در مرکز ایران ما فرونشست داشتیم. این فرونشست ها زلزله خاموشی است که دشت های ایران رو و شهرهای بزرگ ایران رو مورد تهدید قرار داده است. مدت هاست که دشت های ایران خود را نشان دادند که دیگر آن دشت های باثبات نیستند. هر روز خبر تازه شنیده می شود که در نقطه از ایران فرونشست داشتیم، در آذربایجان آغاز شده، در گیلانی که از آن خبری نبود آغاز شده. این فرونشست ها با توجه به اینکه آبهای زیرزمینی به پایان رسیده و در نتیجه این فرونشست ها هم ادامه خواهند داشت و مردمانی که مهاجرت خواهند کرد از ترس اینکه زیر آوارهای خانه هایشان بمانند، خبری که از اصفهان شنیده می شود، فرونشستی که در هفته های پیش آغاز شده بود شنیده می شود که برخی از آنهایی که برایشان مقدور است خانه های خود را به معرض فروش گذاشته و می خواهند از اصفهان کوچ کنند. اگر این ادامه داده باشد 30 میلیون انسانی که در تهران و حومه آن و شهرهای اطراف تهران مثل البرز، شهرستان کرج، مثل ملارد، مثل شهریار، ری و ورامین به کجا کوچ خواهند کرد؟ و چگونه میتوان اسکان داد این انسانها رو؟ چگونه میتوان آب برای مردم تهیه کرد؟ چگونه میتوان صنایعی که آب بر هستن ساخت، پتروشیمی ها و پالایشگاه که به آب نیاز دارند چگونه به فعالیت خود ادامه خواهند داد؟ آیا اینها کار کوچکی است؟ به همین دلیل امروز من میخواهم به بخشی از تخریب محیط زیست در مورد رودخانه های ایران صحبت کنم. رودخانه های ایران یا در حال خشکیدنند و یا نیمه خشکند. در بسیاری از رودخانه های ایران فاضلاب در آن روان است. برخی از رودخانه ها در حال سرنوشت به زاینده رود هستند، زاینده رودی که روزی زایندگی رو در این منطقه به عهده داشت امروز خشکیده و در نتیجه کشاورزان شرق اصفهان بیکار شدند و زمین های کشاورزیشان دیگر قابل کشت نیست. گاوخونی خوش شده، دامدارانی که در هول و هوش گاوخونی زندگی می کردن امروز دیگر نمی توانند دامداری کنند و دامهای خود را یا فروختن و یا آنها را در صحرا رها کردند و خود به اصفهان آمدند. ما می دانیم که مهاجرت از روستاها به شهرهای بزرگ مسائل بیشمار اجتماعی، اقتصادی، مدنی، فرهنگی به بار می آورد. شهرهای بزرگ که امروز نمی توانند آب نوشیدنی رو برای ساکنین خود مهیا کنند، وقتی که هزاران انسان، میلیون ها انسان به این شهرهای بزرگ هجوم می آورند، چگونه می توانند آب آشامیدنی را برای همه تهیه و در اختیار آنها قرار دهند؟ وقتی که آب نباشد صنایع میخوابند و دیگر نمیتوانند تولید کنند. در ایران میدانیم که پروژه های بزرگ صنعتی، کشاورزی، دامداری در اغلب نقاط ایران از جمله آذربایجان غربی، در گیلان، در مازندران، در خراسان بزرگ، در بوش، در استان خراسان جنوبی، کرمان، در منطقه جیرفت، بندر عباس، در خوزستان پروژه های ساخته شده که به آب نیازمندند. تولیدات کشاورزی، تولیدات شیر و لبنیات، همه اینا در این پروژه های بزرگ به آب نیازمندند. اگر آب نباشد که امروز هم ما میبینیم با کم آبی روبرو هستند، چه میخواهند انجام دهند؟ بدین صورت ببخشید من تلاش میکنم تا امروز در مورد خوش شدن و نیمه خوش شدن رودخانه ها اشاره داشته باشم تا سیاستمداران و جریان های سیاسی به آنها هشدار دهم که به این مسائل نیز بپردازند و در برنامه های آینده خود به این مسئله توجه بکنند. رودخانه ها، برای اینکه به رودخانه ها بپردازیم، به وضعیت کنونی آنها توجه داشته باشیم، من بر اساس حوزه های آبی اشاره به آنها خواهم داشت و وضعیت کنونی آنها را از دبی آب و آلوده شدن آنها به فاضلاب شهرها و پساب صنایع و معادن اشاره می کنم. البته می توان بسیار درباره رودخانه ها در مناطق مختلف در حوزه های مختلف صحبت کرد، ولیکن به دلیل ضیق وقت اشارهوار از آنها گذر می کنم تا شاید فعالین سیاسی، جریان های سیاسی به هوش آیند و بیدار شوند، به مسائل محیط زیستی نیز بپردازند، چون رسیدن به قدرت سیاسی بایستی پاسخگوی نیازهای مردمان باشند، وگرنه همان می شود که سرنوشت حکومت اسلامی به آنجا رسیده است که امروز هم خامنه ای به اصطلاح رهبر انقلابشان و هم رئیس جمهور منتخبشان هر دو به التماس افتادند که دیگر نه آب داریم نه برق داریم، ما نمی توانیم کاری کنیم، به ما کمک کنید، باید کمک شود. من می خواهم به حکومتیان، به مدیران آب بگویم که اینطور نمی شود. تا زمانی که ساختار حکومتی چنین است و مدیران تغییر نکردند، نمی توانند کارشناسان و دانشگاهیان برنامه های درستی بدهند. بارها شنیده ایم که اساتید دانشگاه در زمینهای مختلف از جمله محیط زیست برای پیشگیری از آلودگی آبها، برای پیشگیری از جلوگیری از پایان یافتن آبهای زیرزمینی برنامه های خود را ارائه کردند، اما عمل نشدند. چرا؟ برای که مدیران تغییر نکردند. مدیران کودن هستند، مدیران برنامه ندارند. آنها برای خوشامد مردمان میگویند بله اساتید بیایند جمع شوند به ما برنامه بدهند، ما اجرا کنیم. من میخواهم بگویم آقای رئیس جمهور، آقای دکتر پزشکیان، شما که نمیتوانید انجام دهید، بگذارید آنها که میتوانند و برنامه دارند، آنها به مدیریت این کشور بپردازند. ما مدیران سیاسی داریم، مدیران اقتصادی داریم، مدیران محیط زیست و مدیران آب داریم. اینها نمیتوانند به شما برنامه بدهند و شما در کشوی میزتان مخفی کنید. بیایید اگر راست میگویید حاکمیت رو به مردمانی بدهید، به مدیرانی بدهید که کارشناسند و میدانند که چگونه باید خرابی ها را جبران کنند، هرچند که شما خرابی های بسیاری برای مردم به ارث گذاشتید که بخشن قابل تعمیر نیستن، بخشن قابل برگشت نیستن. به طور مثال فرونشست های زمین دیگر قابل برگشت نیستن، دیگر نمیتوان آبهای زیرزمینی را که سخت شدن و حفره هایی که قبلا آب در آنها جاری بود رو با آب پر کنند، چون اینها آنچنان سفت شدند که آبها دیگر نمیتوانند نفوذ کنند. به همین جهت باید مدیران دلسوز و ایران دوست و مردم دوست بر سر کار آیند و بتوانند به طور سراسری نه فقط این گوشه یا آن گوشه از دیگران بخواهد شما به ما کمک کنید تا ما انجام دهید. نه، مدیرانی باید باشند که با نهادهای مردمی، با کمک مردم و شهروندان با هم تصمیم گیری کنند. مسائل آب را، مسائل محیط زیست را که تخریب شدند، مسائل ارومیه، دریاچه‌های دیگه، تالاب‌ها رو نمیتوان با شما حل کرد. شما نمیتوانید، چون شما اینها رو تخریب کردید. باید به کنار روید، وگرنه یک روزی مردم یا امیدوارم سازمان بدن خودشون رو شما رو برکنار بکنن و قدرت سیاسی رو به دست بگیرن. اگر آن سازمان هایی که فقط در پی قدرت سیاسی هستن به سر کار آیند، آنها نیز نمیتوانند بدون مردم و بدون کمک شهروندان مسائل رو حل بکنن. میخواهم این رودخانه ها رو از حوزه هایی که آنها دارند رو به اطلاع شما برسانم. ما میدانیم چندین بار هم در صحبت‌های گذشته خودمان صحبت کردیم که ایران در کمربند بیشتر ایران، بخش اعظم ایران، شاید دو سوم ایران، در کمربند خشک و نیمه خشک زمین قرار دارد. با این حساب ما میتوانیم ایران را سرزمینی خشک و نیمه خشک بنامیم. بارندگی در ایران کم است. یک سوم بارندگی جهان رو در ایران داریم. رودخانه های کشور اغلب از کوههایی میدانیم رشته البرز و زاگرس سرچشمه میگیرند و برخی از رودخانه ها هم که در ایران مرکزی جریان دارند رودخانه های فصلی هستند که زمانی که بارندگی های سیل آسا داریم این رودخانه ها آبدارند و اغلب به سرعت به کویر نمک و یا کویر لود و یا برکه های آبی که در کویر لود و کویر نمک دارد جاری می شود. در حوزه دریای مازندران سفید رود، تجن و هراز جریان دارد و رودخانه های دیگری که اگر وقت شد دوباره به اطلاع هموطنان و فعالان محیط زیست می رسانم. حوزه خلیج فارس و دریای عمان کارون، کرخه، دز و هیرمند در آنجا جریان دارند. البته هیرمند به سمت دریای عمان هست که اغلب خشک و اصلا به آنجا نمیرسه و در آبگیرهای سیستان و بلوچستان تمام میشود. حوزه داخلی یا مرکزی ایران زاینده رود که به باتلاق یا تالاب گاوخونی ختم می شد که با خوش شدنش تالاب گاوخونی هم در حال خوش شدن است. کویر رود و دشت کویر رودخانه هایی دارند که گفتم اغلب فصلی هستند. این رودخانه ها در طول تاریخ تمدن ایران، شهرنشینی و فرهنگ ایران نقش بسیار برجسته ای داشتند. اینجا پرسش مطرح است که چرا رودخانه های ایران خشک شدند؟ مثلا زاینده رود چرا خشک شده؟ کارون چرا دبی آبش کم شده و یا شور شده است و زمین های کشاورزی خوزستان رو نابود کرده است؟ سدسازی های بیرویه بر روی رودخانه ها و استفاده بیرویه از آب و برگرداندن مسیر رودخانه ها باعث خشکی و کم آبی و یا پایین آوردن دبی رودخانه ها شده است. برداشتن بیش از حد آبهای زیرزمینی باعث خشک شدن قنات هایی در بسیاری از مناطق ایران انجامیده است. تغییر اقلیم و بارش کم نیز خود تأثیرگذار بوده است که ما در ایران می‌دانیم که این اساس کار نبوده بلکه خشکی و در ایران سالها و سالها بوده ولیکن مردم ایران کشاورزان ایران با مدیریت همان آب قنات ها توانستن کشاورزی ادامه بدن ولیکن امروز نقش انسان، نقش نهادهای حکومتی، نقش سپاه پاسداران و باندهای مافیایی آب در حکومت در وزارتخانه‌های مختلف موجب بی‌آبی و کم آبی این رودخانه‌ها شدند. پیامدها و خشکی رودخانه‌ها چیست؟ ما می‌دانیم که کشاورزی و معیشت مردم به خطر افتاده است. برخی از کشاورزان به دلیل بی‌آبی کوچ کردند. نابودی زمین‌های کشاورزی به دلیل شور شدن آب کارون و باعث مهاجرت بسیاری از کشاورزان خوزستان شدند. خشکیدن تالاب‌ها از جمله هورالعظیم، گاوخونی، نابودی تنه باعث نابودی و تنوع زیستی گیاهی و جانوران در این باتلاق‌ها شده است. تأثیر رودخانه‌ها، خشکیدن رودخانه‌ها باعث تغییرات اجتماعی و فرهنگی شده است. از بین رفتن سبک آب یاری به سبک قنات ها، وقتی قنات ها از بین میرن یک نوع فرهنگ اجتماعی نیز از بین میرود. با نابود شدن قنات ها باعث تشنج های محلی قومی بر سر نبود آب شده و میشود. تغییر الگوهای بارش و افزایش بیابانزایی، وقتی که زاینده رود خشک می شود، وقتی که تالاب گاوخونی خشک می شود، بیابانزایی گسترش پیدا می کند. وقتی رودخانه هایی که به ارومیه می رفتن خشک شود، باعث بیابانزایی و شورزار می شود که امروز می دانیم که 95% رضایی خشک شده است. اینجا پیامی دارم به فعالین، پیامی دارم به مردم و پیامی دارم به مسئولین حکومتی. پیام من به مسئولین حکومتی می دانم که آنها گوش شنوا ندارند، اما باید این پیام رو برایشون بفرستیم که روزی نگویند که شما به ما نگفتید، هرچند که در داخل و در خارج هستند افرادی و جریان هایی که بارها و بارها به حکومت گوشزد کردند و گفتند که اگر چنین کنید چه پیامدهای مخربی در ایران خواهیم داشت. پیام به فعالین محیط زیست: صدای طبیعت باشید عزیزانم، صدای طبیعت را بشنوید، خاموش نمانید. تجربه های محلی و دانش بومی را مستندسازی کنید و در اختیار رسانه ها چه در داخل و چه در خارج بگذارید. صدای رودخانه های خاموش شوید، اجازه ندهید که بیشتر رودخانه های من مثل زاینده رود بمیرند و خاموش شوند. به مردم میگویم، مردم، تک تک ما در نگهداری محیط زیست و پیشگیری از تخریب محیط زیست مسئولیم و میتوانیم از آن پیشگیری کنیم. مسئولیت تاریخی خود را بپذیریم. نگوییم که همه کار را باید حکومت کند. شما در 4 دهه گذشته دیدید که حکومت در راستای پیشگیری از تخریب محیط زیست نه تنها کاری نکرده است، که همین امروز هم در حال تخریب محیط زیست، رودخانه های من، قنات های من، آبهای زیرزمینی من هستند. و امروز شاهد فرونشست ها هستیم که فقط حکومت میبیند و میگوید که نخیر، نگران نباشید، هنوز سراسری نشده است، در حالی که همه ما می دانیم که فرونشست در ایران سراسری است و هر روز شاهد آن در نقطه از ایران هستیم و اینان فقط دروغ می گویند. مصاحبه های سازمان زلزله، سازمان نقشه برداری و سازمان شهری یا سازمان مسکن، دقیقا آنها می گویند که ما گزارش هایی رو به سازمان ها می دهیم، امنیتی هستند و نمی خواهیم علنی شود و تا مردم نگران شوند. پس معلوم می شود که واقعا مایه نگرانی است و مایه و باید مردم بدانند که آینده چه خبرهایی می شود. آنها باید بدانند که فرونشست زمین در آستانه خانه آنها رسیده است. به مدیران و مسئولان: مسئولیت حکومت در تاریخ بسیار بالاست. آنها مسئولیت نمیپذیرند. جای پروژه های پرهزینه، جای باندبازی، جای منافع کوتاه مدت خود به مدیریت کارساز و کارشناسی بنگرید. به دزدی فکر نکنید. روزی این دزدی ها به پایان میرسد و فقط شما نام نیکویی در میان مردم نخواهید داشت. مردم شما را سرزنش خواهند کرد و حتما تک تک شما اگر فرار نکنید به دادگاه احضار خواهید شد تا پاسخگوی تخریب خود، چه اجتماعی، چه اقتصادی، چه صنعتی، چه تخریب محیط زیست و چه از بین بردن اکولوژی هایی باشید که مردمان با آن زندگی می کردن. اما من به عنوان یک مسئول چه راهکارهایی رو به حکومتیان پیشنهاد می کنم، هرچند می دانم که حکومتیان از این راهکارها بسیار شنیدند، اما مردمان ما باید بشنوند و آنها از طریق نهادهای خود به حکومتیان فشار بیاورند و به عنوان خواسته مطرح کنند. احیای حقابه های زیست محیطی برای تالاب ها و دریاچه ها و کشاورزان. تا امروز حقوق بشر فقط برای انسان ها تبلیغ شده. ما باید به تدریج برای حقوق طبیعت نیز فعال شویم. حقوقدانان نباید فقط به فکر اجرای حقوق انسانها باشند. طبیعت نیز دارای حقوقی است که باید به آن احترام بگذاریم. گیاهان، حیوانات، باتلاق‌ها، دریاچه ها همه دارای حقوق طبیعی هستند که ما باید آنها را اجرا کنیم. باید آنها را تدوین کنیم. و شاید در یکی از نشست‌های آینده من 10 اصلی را که برای حقوق طبیعت تنظیم کردم به اطلاع هموطنانم و فعالین محیط زیست مطرح کنم که و حقوقدانان بر روی آن کار کنند و آنها را تکمیل کنند. طبیعت نیز دارای حقوق است. باطلاق ها نیز دارای حقوق هستند. آنها نیاز به حقابه دارند که حکومت این حقابه ها را از آنها بریده است. توقف سدسازی های غیر ضرور و برچیدن برخی از سدها که ناکارشناسی بوده و وجود آنها هیچ گونه بهره برای طبیعت و مردم و کشاورزان نداشته است، فقط برای اینکه بودجه‌ای برای این سدها اختصاص دهند و بدزدند این سدها رو در مناطق مختلف ساختند. برای تغییر مسیر رودخانه ها باید بلافاصله توقف کنند. نباید آبها رو از مسیر خودشون به جاهای دیگه برگردانیم. اگر مسیر آب رو برمیگردانیم باید بخشی از آن رو محاسبه کنیم و مسیرش رو عوض کنیم و بخشی رو به مسیر طبیعی خودش جاری سازیم. کاهش مصرف کشاورزی در بخش هایی که آببر هستند. ما نباید در مناطق خشک و نیمه خشک مثل استان کرمان، استان یزد، خراسان جنوبی، در بخش های از اصفهان و شیراز برنج کاری کنیم. نباید در آنجا هندوانه بکاریم. نباید در آنجا درختانی بکاریم که پر آب هستند. ما باید در مناطق خشک و کویری با کمک کارشناسان کشاورزی گیاهانی در آنجا بکاریم که به آب کم نیازمندند. احیای سفره‌های زیرزمینی. ما باید بسیاری از جاهای غیر مجاز رو تعطیل کنیم و بر بسیاری از جاهای مجاز بایستی با تکنولوژی جدید آنها رو کنترل بکنیم و کشاورزان بیش از آن اندازه آب استفاده نکنند. بسیاری از اخبار نشان می‌دهد که علی‌رغم کنترل دولت بر برخی از جاهایی که مجاز هستند، کشاورزان باز هم بیش از اندازه آب استفاده می کنند و کمک می کنند که هرچه بیشتر آبهای زیرزمینی به پایان برسد و ما هرچه بیشتر با فرونشست زمین روبرو باشیم. الگوی کشاورزیمون رو باید عوض کنیم. از غرقاب کشاورزی دیگر استفاده نکنیم. این روش های سنتی است. امروز باید از تکنولوژی جدید، از متدهای باران، از متدهای قطره‌ای استفاده کنیم تا بتوانیم 90% آب کشاورزی رو پایین بیاریم. بازگرداندن مدیریت سالم به نواحی و کشاورزان. آنها باید در مدیریت آب، در تقسیم آب شرکت کنند. بی بهره بودن مدیریت از شهروندان همان چیزی است که امروز با آن دچار هستیم. کسانی در ادارات می نشینند، فقط مدیر هستند، نه سواد دارند، نه کارشناس هستند، فقط مدیرند که بتوانند پولهای گزافی رو به جیب بزنند. چندی پیش ویدئویی در رسانه ها دیده شد که یکی از کارشناسان، یکی از مدیران سابق می گفت در ایران 6000 مدیر اضافه داریم. 6000 مدیر فقط به این خاطر مدیر هستن که بتوانند پولهای کلانی به جیب بزنن. ما این مدیران رو نیاز نداریم. این مدیران فقط نام مدیر این مؤسسه یا اون مؤسسه دارن بدون اینکه این مؤسسه کارکردی داشته باشد. به همین حساب من سعی می کنم با برخی از نام رودخانه هایی که در حوزه های مختلف باز هم در حال خشکی هستن نام ببرم و در پایان از هموطنانم خداحافظی کنم. حوزه دریای خزر من گفتم که رودخانه هایی به آنجا میرسه، مثلا سفید رود در گیلان هست که خود از سه رودخانه دیگر تشکیل می شود. قزل اوزون که از زنجان می گذرد، از کوههای زاگرس سرچشمه می گیرد. رودخانه علموت و شاهرود که از دره طالقان سرچشمه می گیرد. به دلیل سد بستن بر روی رودخانه علموت و رودخانه شاهرود و همچنین بر روی قزل اوزون، آب سفید رود دبی آن کم شده و به دلیل پر بودن سد از رسوباتی که به دلیل عدم وجود درخت و مرتع و جنگلکاری در مسیر رود قزل اوزون و شاهرود و رود علموت پر شده و بسیار کم آب و آب کمی از رودخانه از منجیل به طرف رشت روان است و آن آبی هم که در آن مسیر تا رشت روان است به فاضلاب ها و پساب های روستاها و شهرها آلود است، یعنی آبی که به دریای مازندران از طریق انزلی ریخته می شد امروز کاملا آلوده به فاضلاب ها هستند. رودخانه تالاره که بسیار بسیار کم آب شده و آن هم به دریای مازندران از طریق چالوس می ریزد. رودخانه تجن در ساری جاری است که دبی آن پایین آمده و آن هم از طریق فاضلاب ها بسیار آلوده است و مسیر خود رو آبهای زیرزمین رو آلوده می کنه. به طور کلی رودهای شمالی هنوز آب دارن ولی دبی آنها پایین آمده، اما از نظر آلودگی بسیار بسیار آلوده هستند و باعث مرگ و میر ماهی در کناره های مازندران می شوند. حوزه خلیج فارس رودخانه ها جاری هستند، برخن خشکن، برخن کم آب، مانند کارون که در خوزستان به خلیج فارس می ریزه، کرخه در خوزستان که به هورالعظیم می ریزه و دز در خوزستان که به دریای به خلیج فارس می ریزه، مارون در خوزستان که بسیار کم آب شده و در حال میرندگیست مثل زاینده رود، رودخانه جراحی بسیار کم آب شده آن هم در خوزستان جاری بود. همه این رودخانه ها روزی آب زلال در آن جاری بود و تمدن ها حول این رودخانه ها در خوزستان در حال شکل گیری بودند. اروند رود در مرز ایران و عراق که به هورالعظیم میریزه، رودخانه هیرمند در سیستان و بلوچستان به دلیل ساختن سد در افغانستان دیگر ایران حقابی اغلب نداره، گاهی به دلایل آب باز می شود ولی بسیار بسیار کم آب است و به همین دلیل سیستان و بلوچستان از این حقاب محروم شدند و هامونهای سیستان و بلوچستان خشک شدند و کشاورزان از سیستان و بلوچستان در حال کوچ اجباری طبیعی به استانهای دیگر هستند. رودخانه بنپور در سیستان بلوچستان جاری است که بسیار کم آب شده. رودخانه مینا در هرمزگان به دریای به خلیج فارس و عمان می‌ریزه که کم آب و بسیار بسیار آلوده شده و فاضلاب مینا به این رودخانه می‌ریزد. رودخانه های کوچکی در جنوب باز هم وجود داره در سیستان و بلوچستان که اگر آب داشته باشن به دریای عمان می‌ریزن، مانند سدیج، کل، اصطلاح درستش رو نمیدونم، یا کل و رودخانه سربازن. این رودخانه سرباز رودخانه ای بود که من در قبل از انقلاب در اونجا در مقداری از حفاریاش کار کردم و سدی بنا بود در اونجا ساخته بشه که متاسفانه انقلاب شد و به دست جمهوری اسلامی افتاد که نمیدانم چه بر سر آن سد آوردم. در پایان چون وقت زیغ است، حوزه داخلی ایران رودخانه هایی رو نام میبرم و از هموطنانم خداحافظی میکنم. در بیشتر سالها این رودخانه ها که در مرکز ایران و در کویرها جاری هستند، اغلب فصول سال خشکن. در بیشتر سال خشکن و به طور مصنوعی روان میشوند و دیگر آبی در مسیر آنها جاری نیست. رودخانه قمرود است که به حوض دریای نمک قم میریزه که امروز به شورزاری تبدیل شده. رودخانه مسیله است که در قم و گرمسار جاری است، اغلب خشک، رودخانه شوری است. رودخانه قمرود که بین قم و ورامین جاری است و به همون دریاچه حوض سلطان میرسه که دریاچه نمکزاری است. و زاینده رود در ایران مرکزی در اصفهان جاری است که از زاگرس سرچشمه میگیره، از کوه زرد سرچشمه میگیره، از اصفهان میگذره و به گاوخونی میرسه، امروز دیگر خشک است. این رودخانه ها همگی به فاضلاب های شهری و روستایی آلوده هستند و آبهای زیرزمین را آلوده می کنند که ما می توانیم با فعالیت در این مناطق جلوی این آلودگی رو بگیریم. چرا؟ حکومت رو مجبور کنیم که این فاضلاب ها رو جمع آوری بکنه، شبکه فاضلاب بسازه، تصفیه‌خانه فاضلاب بسازه که این فاضلاب ها دوباره تصفیه بشوند و از آب تصفیه شده دوباره بتوان استفاده کرد. یکی از راه های بزرگی که می توانست حکومت انجام دهد گسترش تأسیسات فاضلاب بود که می توانست بخش بزرگی از آب کشاورزی و صنایع رو تامین بکنه که متاسفانه می توان گفت 19 تا 20 درصد فاضلاب ها مورد تصفیه قرار می گیرن، ولی در سراسر ایران می شد این تصفیه خانه ها را در کنار هر شهر و در بخش ها برای روستاها و در تمامی پالایشگاه ها و صنایع کشاورزی ساخت که البته در بخشی از صنایع مدرن، پروژه های مدرن، هر کدام فاضلاب کوچکی در کنارشان ساخته که در همون محل فقط استفاده می شود و نمی توان برای تصفیه فاضلاب شهرها ساخت. من امروز به سخنان خودم خاتمه میدم و در نشست بعدی باز هم درباره موضوع معینی صحبت خواهیم کرد و پیامدهای تخریب محیط زیست رو در همه زمینه ها با هم به گفتگو خواهیم پرداخت. شاید در سازمان های سیاسی هم که این به این مسئله توجه ندارند و از آن صحبت نمی کنند بیدار شوند و آنها نیز در این راستا حرکت کنند. بدرود هموطنان، به صدای محیط زیست و گوش فرا دهیم و در این راستا حرکت کنیم. بدرود بدرود تا نشستی دیگر.